حالا مثال این سه قسم رو بخواییم بزنیم. مثال قسم اول مثل شستن لباس، تطهیر بدن و لباس مثلا که یک واجب توسلیست، این به هر نحوی توسط هر کسی با هر فعلی ولو مباح ولو غیر مباح انجام بشه کفایت میکنه. با آب قصبی هم لباس رو تو بشوری یا کسی جای تو، با آب قصبی هم لباس تو خودت بشوری یا کسی جای تو بشوره کفایت میکنه. اما اونجایی که باید واجب توسلی حتما به فعل مکلف باشه، اما قسم دوم که واجب توسلی فقط باید به فعل مکلف باشه، مثل انفاق بر عیال، یک واجب توسلی است که فقط توسط زوج باید صورت بگیره. این اگر ده ها نفر پیدا بشند و معونه عیال رو تأمین کنند و خرج او رو بدند، انفاقی که نفقه عیال از عهده زوج خارج نیست، خود باید اقدام کند به، خود باید انفاق بر زوجه کنه، مگر اینکه غیری بیاد تملیک بکنه مالی را به زوج از طرف او نفقه عیال او رو بده، به نیابت از او این کار انجام بده، ولی به فعل غیر هرگز انفاق بر عیال. به همین جهل ازا به انفاق غیر، انفاق بر عیال از زوج ساقط نیست، لذا زن میتونه فردا در محکمه تقاضای نفقه عقبان، نفقه خود را در طول سالهایی که زوج به او نداده است از او بکند. این هم از این. راجب به واجب توسلی که در ضمن فرد مباح باید باشه، میشه مثلا مثال زد به تجهیز و تکفین میت، یک واجب توسلی است. خب اگر این تجهیز رو بعد در قالب فرد مباحی باشه، اگه فرض کن کفن قصبی رو بخواد، پارچه قصبی رو بخواد کفنه بخواد، اگه بخواد با پارچه قصبی میتی رو تکفین بکنه و دفن نمیخواد، یا باید این کفن رو از تن میت باز کنه به صاحبش رد بکنه، یا باید خلاص یک جور این کفن رو مباح کنه، پولش رو به صاحبش رد کنه و راضی کنه نسبت به این کفن، تکفین به پارچه قصبی کفایت نمی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الواجب التوسلی و التعبدی لا شک فی وجود واجبات لا یخرج المکلف عن عهدتها الا اذا اتى بها بقصد القربت والامتثال. بحث مراجعه به واجب توسلی و تعبدیه و پیرامون این محور میخواییم بحث بکنیم. اساس این بحث برای این است که در مواقعی که ندانیم یک واجب از صنف تعبدیات است یا توسلیات، چه باید بکنیم؟ آیا دلیلی هست که بدان تمسک کنیم؟ و اگر دست ما از دلیل کوتاهه، چه اصلی میتواند دست ما رو بگیرد و تکلیف واجب مشکوک و تعبدیت و توسلیه رو مشخص بکنه؟ من قبل از این که بخوام وارد این مبحث بشم، یه دو تا مقدمه خدمت عزه تقدیم کنم تا یک اشرافی وارد بحث بشیم. ببینید، اون چه که معروف هست در کلمات بزرگان، هم محقق خراسانی و هم دیگران، در باب تعریف واجب توسلی اینه. ایشون می‌فرماید که الوجوب التوسلی، محقق خراسانی در کفایه صفحه 72 چاپ آل البیت، الوجوب التوسلی هو ما کان القرض منه یحصل به مجرد حصول الواجب و یسقط به مجرد وجوده، و وجوب توسلی عبارت است از اون وجوبی که غرض از آن حاصل میشه به مجرد حصول واجب، یعنی واجب همین که حاصل شود غرض از وجوب توسلی حاصل خواهد گشت و یسقط به مجرد وجوده، وجوب توسلی به مجرد وجود واجب ساقط میشه. برخلاف تعبدی فان القرض من لا یکاد و یحصل بذلک، قرض از وجوب توسلی به مجرد حصول واجب حاصل نمیشه، به مجرد حصول واجب حاصل نمیشه. بل لابد فی سقوطه و حصول قرضه من الاتیان به، بلکه باید در سقوط وجوب تعبدی و حصول قرض وجوب تعبدی، که البته اینجا عطف علت بر معلوله، سقوط وجوب توسلی معلول حصول قرض وجوب توسلی است، من الاتیان، لابد من الاتیان بالواجب متقربن بهی منه تعالی، در حالی که تقرب جسته شده باشد به این اتیان از خداوند متعال، متقربن بهی منه تعالی. این عبارت مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کفایه است که میشه گفت تعریف خیلی از بزرگان ما مشابه تعریف آخونده، تعریف مرحوم صدر در کتاب حرقه ثالثه هم تقریبا همینی که در تطبیق خدمت عزیزه از خواهیم کرد. حالا اینجا مرحوم آخوند با تکیه بر غرض آمده تفکیک داده بین این دو، که غرض از وجوب توسلی به حصول فعل واجب حاصل میشه به هر نحوی که میخواد اتفاق بیفته، اما غرض از وجوب تعبدی جز با اتیان متقربانه واجب حاصل نخواهد شد. نکته‌ای که در باب این مقدمه میخوام خدمت دوستان توضیح بدم برگرفته از مطلبی است که محقق خویی علی الله مقامه الشریف در کتاب محاضراتون فی اصول الفقه، در اون موسوعه آیت الله خویی اگر بخواید محاضرات رو پیدا کنید، جلد یک صفحه 508 میشه، جلد یک صفحه 508. بسیار خوب، ایشون در اونجا میفرمایند که واجب توسلی انواعی دارد منها مایسقط عن ذمه المکلف به صرف وجوده فی الخارج. یه قسمش اون واجب توسلی است که از ذمه مکلف ساقط میشه به صرف وجودش در خارج، همین که در خارج پدید میاد از هر کی که میخواد باشه از ذمه مکلف ساقط میشود، سواء اکان به فعل نفسه امکان به فعل غیره، چه به فعل خودش باشه چه به فعل غیرش باشه، اونش مهم نیست. مثل دفن مثلا میت که حالا خودش اقدام بکند یا دیگری، صرف وجود این واقعیت یعنی دفن میت در خارج از هر کسی که محقق بشود کفایت میکنه. و سواء اون اکان فی ضمن فرد مباح امکان فی ضمن فرد محرمن، مهمم نیست که این فعل در ضمن فرد مباحی واقع بشه در ضمن فرد حرامی واقع بشه، مهم تحقق واجبه و البته اگر تحقق واجب در ضمن فرد حرامی محقق بشه معصیت اون حرام هم بر عهده فاعل خواهد بود، بر عهده کسی که این واجب توسلی رو در ضمن فرد حرام اتیان کرد. این از این. قسم دومی که ایشون ذکر میکنه اینه، و منها ما لا یسقط الا به فعل المکلف نفسه. قسم دوم اون واجب توسلی است که ساقط نمیشه مگر به فعل خود مکلف، یعنی از دیگری پذیرفته نیست، فقط خود مکلف باید این کار رو انجام بده، کس دیگری مقبول نیست که عهده‌دار این فعل بشه. و منها از انواع واجب توسلی ما لا یسقط الا فی ضمن فرد مباح، فلا یسقط فی ضمن فرد حرام. قسم سومی هم هست که واجب توسلی ما در این قسم تنها در ضمن فرد مباح ساقط میشه و در ضمن فرد غیر مباح از عهده مکلف ساقط نمیشه. بنابراین واجب توسلی ایشون بر سه قسم میکنه، بر اساس نحوه سقوط. در حقیقت ایشون بر اساس نحوه سقوط واجب توسلی رو بر سه قسم میکنه. واجب توسلی که ساقط است به وجود این واجب به هر شکلی که میخواد این وجود رقم بخوره، چه با فعل خود مکلف، چه به فعل غیر او، و چه در ضمن فرد مباح و چه در ضمن فرد حرام. دو، اون واجب توسلی که سقوطش تنها به فعل مکلف صورت میگیره. و سه، اون واجب توسلی که سقوطش فقط در ضمن فرد مباح صورت میپذیره. بنابراین واجب توسلی بر سه قسمه، بر سه قسمه. وقت ایشون میان در ادامه این مطلب رو بیان میکنن که تمام این سه قسم واجب توسلی در یک نقطه مشترکه و اون عبارت هست از عدم اعتبار قصد القربت فی صحتها، نعم یشترک الجمیع فی نقطه واحده و هیه عدم اعتبار قصد القربت فی صحتها. تمام این انواع واجب توسلی که از حیث سقوط اشکال متفاوتی و رقم می زدند، همشون در یک نقطه جمع می شند و اون که قصد قربت در صحت این انواع دخالت نداره. بر همین اساس بهترین تعریف برای واجب توسلی این است که بگیم واجبی است که صحت آن در گرو قصد قربت یا به تعبیر قصد امتثال امر نیست. صحت آن در گرو قصد قربت یا به بیان دیگر قصد امتثال امر نیست. این بهترین بیانی است که می شود در باب تعریف واجب توسلی داشت، یعنی به شکل عدمی واجب توسلی رو تعریف کرد در مقابل واجب تعبدی که صحت این واجب در گرو قصد امتثال امر. به بیان دیگر در واجب توسلی قصد قربت یا قصد امتثال امر شرط صحت نیست، نهایت شرط ثوابه. شرط ثواب، اگه ثواب میخواید باید به قصد قربت واجب توسلی رو اتیان کنید، اما در واجب تعبدی قصد قربت هم شرط صحت است و هم شرط ثواب. یعنی اگر قصد قربت باشد هم عمل صحیح است و هم عامل مستحق ثوابه، و اگر نباشه نه عمل صحیح و نه عامل مستحق ثواب. اما مقدمه دوم ببینید، در واجبات توسلی سخن از قصد قربت به میان آمد و گفتیم شرط صحت این واجبات قصد قربت نیست. سؤالی که ممکنه برای دوستان من پیش بیاد این است که چرا از قصد قربت تعبیر میکنن به قصد امتثال امر؟ ببینید، قصد امتثال امر رو می شود به اشکال مختلفی تبیین کرد، به اشکال مختلفی که معمول ترین فرم بیان قصد قربت قصد امتثال امر، قصد امتثال امر، چون سخن از قصد قربت با امر مولاست. خب قصد قربت با امر مولا به مولا چیزی جز قصد امتثال امر مولا نیست. یعنی در فرض صدور امر از مولا اگر بخواهد مکلف متقرب الالمولا بشه، تقرب او الالمولا جز با امتثال امر او حاصل نمیشه، جز با امتثال امر او حاصل نمیشه. لذا قصد قربت قصد امتثال امر مولا تعبیر میشود. در واقع اینجا سخن از تقرب به عامر، تقرب به عامر مقصود از تقربی که اینجاست. تقرب به عامر هم جز با امتثال امر عامر ممکن نیست، جز با امتثال امر عامر ممکن نیست. لذا شکل اصلی و اساسی قصد قربت عبارت است از قصد امتثال امر. اما نکته این است که ما میتونیم البته قصد قربت رو به گونه های دیگری هم تعبیر کنیم. مثلا بگیم که قصد تحصیل ملاک، قصد استیفاء ملاک، اینم یک شکل قضیه است. قصد استیفاء ملاک مثلا، حالا بخوام در بحث واجبات بیانش بکنیم، خواسترش بکنیم، میشه قصد تحصیل مصلحت یا قصد حسن فعل. حسن فعل این هم شکل دیگری از قصد قربت. به هر واجبی حسنه، شما اتیان کنید این واجب را به انگیزه و قصد حسنی که این واجب دارد و همین باعث شده است که کسوت وجوب بتن کنه، واجب تلقی بشه. قصد محبوبیت فعل نزد مولا، این هم یه نحوه دیگه از قصد امتثال امر، قصد محبوبیت فعل نزد مولا، این هم یه شکل دیگری از قصد قربت. این اشکار هم هست که البته خب اینها رو بزرگان ما در واجبات تعبدی معتبر نمی دانند. که در واجبه مثلا تعبدی قصد تحصیل مصلحت باشه یا قصد حسن فعل باشد، اینجور قصود شرط نیست، معتبر نیست. اونی که معتبر است این است که قصد تقرب به عامر صورت بگیرد و قصد تقرب به عامر جز با امتثال امر او ممکن نیست. خب حالا وارد بحث خودمون بشیم. ببینید واجب توسلی و تعبدی رو مرحوم مصنف رحمت الله علیه با این بحث آغاز می کند که تفاوت این دو ریشه در چه نقطه ای دارد، این دو در کدام مرتبه از مراتب حکم با هم اختلاف دارند. دو دیدگاه در اینجا وجود داره، دو دیدگاه. یک دیدگاه معتقد است که تفاوت واجب تعبدی و توسلی تفاوتش ریشه در مبادی حکم داره. تذکر بدم که ما اختلافمون در ریشه و نمود این تفاوتی است که بین تعبدی و توسلی، اصل تفاوت مسلمه، اصل تفاوت مسجله. میخواییم ببینیم که این تفاوت در کدام مرتبه از مراتب حکم منعکس میشه. اولین قول این است که این تفاوت ریشه در مبادی حکم دارد فقط، به این معنا که در عالم ملاک و به تبع عالم ملاک، عالم اراده، ما در واجب تعبدی شاهد ملاک و مرادی هستیم که جز با قصد قربت از سوی مکلف امکان تحصیل ندارد، امکان استیفا ندارد. و در واجب توسلی ما شاهد یک ملاک و مرادی هستیم که با هر قصدی اتیان شود قابل استیفاء. تحصیل این ملاک و مراد به قصد مکلف بستگی ندارد و اینکه او قصدش مثلا قربت الالله باشه، متقربا الالله این کار رو انجام بده یا نه، هیچ تأثیری در حصول ملاک و مراد نخواهد داشت. خب این یه دیدگاه در مسئله. دیدگاه دوم معتقد است که این تفاوت در تمام مراتب حکم نقش داره، در تمام مراتب حکم ریشه داره، یعنی علاوه بر مبادی در خود جعل هم این تفاوت منعکس شده. خب در مبادی که توضیح دادم، در عالم جعل یعنی چی؟ در عالم جعل اگر واجب تعبدی جعل شده باشه، قصد امتثال امر به عنوان جزء واجب یا شرط واجب اخذ شده، به عنوان جزء واجب یا شرط واجب اخذ شده. به بیان دیگر قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذه، در متعلق امر مأخوذ است، حالا یا شرطن یا شطرن، یعنی به شکل جزء. اما در واجب توسلی قصد امتثال امر به هیچ عنوان نقشی در متعلق امر ندارد، نه به سان یک شرط ایفا نقش میکنه، نه به سان یک جزء. خب این هم قول دوم در مسئله. پس یک قول معتقد بود که ریشه این تفاوت صرفاً در مبادی حکمه و یک قول این تفاوت رو در تمام مراتب حکم منعکس میدید. به بیان دیگر ببینید، شکی نیست که قصد امتثال در واجب تعبدی شرط ترتب مصلحت هست. یادتون هست شرط ترتب رو در مقابل شرط اتصاف، شرط ترتب مصلحت هست، یعنی به تعبیر دیگه شرط استیفاء مصلحت هست. این نقطه وفاق به تبع شرط مراد هم محسوب میشه، شرط مراد هم بدون هیچ اختلافی در واجبات تعبدی قصد امتثال محسوب میشه. اما نکته این است که آیا در مرحله جعل، در مرحله جعل قصد امتثال قید واجب یا جزء واجب هم هست یا نه؟ این نکته اختلافه. آیا قصد امتثال در مرحله جعل قید واجب یا جزء واجب محسوب میشود یا خیر؟ این محل اختلاف و نزاع بین اصولیون هست. پس این که قصد قربت شرط ترتب و شرط مراد است محل اتفاق، این که قید واجب یا جزء واجب باشه محل خلاف. خب یک سوال اینجا پیش میاد که هر چیزی که در مبادی حکم دخیل باشه در جعل حکم هم باید منعکس بشه. قاعده اساساً اقتضایش این است که هر چه که در مبادی حکم ریشه داشت در مرحله جعل حکم هم انعکاس داشته باشه. یک قاعده ایست که راجع بهش تردیدی وجود ندارد، چون در واقع ملاک است که پایه مراد رو می‌سازه و مراد است که پایه جعل رو شکل میده. بنابراین پایه و اساس تمام مراتب حکم اون ملاک و همه مراحل حکم از ملاک تبعیت می‌کند. پس منشأ این تردد چیه؟ منشأ این نزاع و اختلاف چیه؟ ببینید، مشکلی که اینجا مطرح شده این است که برخی اعتقاد دارند اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محاله، اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محاله. به همین جهت اینها گفتند که قصد امتثال امر هرچند که شرط ترتب و شرط مراد است، اما نمیتواند در مرحله واجب بسان یک قید یا یک جزء دخالت داشته باشه، چون چه به شکل جزء و چه به شکل شرط و قید در متعلق امر دخیل باشه، امر محالی پیش میاد، امر محالی که در واقع سه تا دلیل، سه تا برهان بر این استحاله ذکر کردن در بحث‌های آتی خواهیم دانست. بنابراین اگر این استحاله رو ما بپذیریم، این استحاله رو، استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، که خب چون ناظر به مرحله جعل این استحاله، ناچاریم که قول نخست رو برگزینیم که تمام تفاوت بین واجب تعبدی و توسلی رو منحصر به مرحله مبادی میکرد. اما اگر چنین استحالی رو قبول نکنیم، قول دوم بر حسب قاعده متعین میشه، همین که بپذیریم قصد امتثال هم در مبادی حکم دخیل است، لاجرم پذیرفته این که در خود جعل هم دخالت داره. خب چند خطی بخونیم. الواجب توسلی و تعبدی لا شک، شکی نیست در وجود واجباتی که خارج نمی شود مکلف از عهده این واجبات، مگر زمانی که اتیان کند به این واجبات مکلف، ضمیر عتاب مکلف، ضمیر بهاب واجبات، به قصد قربت و امتثال و تفسیره، چون سخن از قربت الالآمره و قربت الالآمر جز با امتثال او شکل نمیگیرد. قصد قربت میشه قصد امتثال به همین جهت. و فی مقابلها، در مقابل این واجباتی که مکلف از عهده اش جز با قصد قربت خارج نمیشه، واجباتون، واجباتی است که یتحقق الخروج عن عهدتها، محقق میشه خروج از عهده این واجبات به صرف اتیان فعل و هر داعی و انگیزه ای که کان بوده باشد. به ای داع کان الاتیان، و ضمیر کان به اتیان برمیگرده، به هر داعی و انگیزه ای که به وجود بیاد، کانه تامستیه، به وجود بیاد اتیان به فعل، تحقق پیدا کند اتیان به فعل. که البته توضیحی در مقدمه اولی که از خارج عرض کردم راجع به این تعبیر مصنف ارائه کردم که انشالله مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. ول قسم الاول یسمى بالتعبدی، قسم نخست از این واجبات تعبدی نامیده میشه، و ثانی یسمى بالتوسلی، قسم دوم هم توسلی نامیده میشه. ول کلام و یقع و فی تحلیل الفرق بین القسمین، نزاع در حقیقت اینجا کلام، این نزاع واقع میشه در تحلیل فرق بین این دو قسم تعبدی و توسلی. فهل، پس آیا اختلاف بین تعبدی و توسلی مرد دهو، میشه قول اول، ریشش، محل بازگشت و ردش، الا عالم الحکم و الوجوب است، یه جعل اضافه کنید، الا عالم جعل الحکم و الوجوب، حتما یه جعلم بیار که ابهام نداشته باشید، عطف وجوب بر حکم، عطف خاص بر عامه، چون شکی نیست که مستحبات هم تعبدی و توسلی هن، بعضی از مستحبات تنها به قصد قربت صحیح واقع میشن تا بعضی از مستحبات به هر قصدی به شکل صحیح قابل اتیانن، مثلا نمازهای نافله اینها فقط به قصد قربت صحیح واقع میشن، اما احسان الالغیر و خدمت به خلق اینها حتی بدون قصد قربت هم امکان تحقق دارن. نهایت این است که چون اخلاص نیت در اینها نیست، ثوابی برشون مترتب نمیشه. اما راجع به حرمت و کراهت چی؟ راجع به حرام و مکروه چی؟ آیا می شود اینها رو هم بر دو قسم نمود یا نه؟ اینجا قدری مشکل هست. مثلا راجع به تروک صوم، صوم مجموعی از تروک دیگه، ترک الاکل و شرب و الجماع الاخر، راجع به تروک صوم شاید بشود اینجا بحث حرمت تعبدی رو مطرح کرد. یعنی شخص باید ترک کند اینجور افعال را به قصد قربت. در واقع اینجا اکل و شرب و اینجور اعمال حرام، افطار صوم واجب محسوب میشه و باید مکلف در امتثال این محرماتی که قوام صوم در واقع به اجتناب از این هاست قصد قربت داشته باشه. بدون قصد قربت ترک این محرمات نمیتواند محصل غرض مولا باشه. حالا بریم ادامه بحث. به معنی ان قصد القربت و الامتثال یکون مأخوذاً قیداً او جزءاً فی متعلق الوجوب تعبدی. توضیح شکل اول و قول اول نزاعه. به معنی ان قصد القربه، این که میگیم برگشتش به عالم حکم وجوبه، یعنی چی؟ یعنی قصد قربت و امتثال میباشد مأخوذ به سان قید یا جزء در متعلق وجوب تعبدی در مرحله جهل، و نمی باشد قصد قربت و امتثال کذالک، یعنی مأخوذاً قیداً او جزءاً فی متعلق الوجوب فی جزء قیداً او جزءاً فی متعلق الوجوب فی الوجوب توسلی. پس لا یکون و کذالک، یعنی لا یکون و قصد القربت و الامتثال مأخوذاً قیداً او جزءاً فی متعلق الوجوب توسلی. این یک قول. او انه میشه قول دوم، انه مرد دل اختلافه، ریشه اختلاف این دو، الى عالم الملاک دون عالم جعل الحکم، فقط به عالم ملاک برمیگردد و نه به عالم جعل حکم. بیان مرحوم مصنف در نزاع بیان درستی از دید حقیر نیست، بیان درستی از دید حقیر نیست. ببینید همونطور که از خارج خدمت عرض توضیح دادم، در واقع این که ریشه اختلاف تعبدی و توسلی به عالم مبادی برمیگرده، نقطه وفاق هر دو قول بر این قضیه اتفاق دارن. اختلافی اگر هست این است که آیا در مرحله جعل هم این نزاع و اختلاف منعکس شده یا نه. لذا خوب بود ایشون اینجور بیان میکرد که او ان مرد الاختلاف الى عالم الملاک فقط دون عالم الحکم. یه فقط اگه ایشون اینجا می آورد بد نبود که مشخص بشه که اون قبلی هم اختلاف در عالم ملاک رو قبول داره، متون اختلاف به محل جل هم راه میده، به همین جهتون اصل حکم در محل جل رقم میخوره، ریشه و مرد اختلاف به عالم جعل برمیگردونه. اما صاحب قول دوم معتقد است که اختلاف فقط در عالم ملاک میماند و به عالم جعل راه پیدا نمی کنه. پس دقت بکنن دوستان من که اختلاف در این دو از حیث عالم مبادی، اختلاف بین تعبدی و توسلی از حیث عالم مبادی، مورد اتفاق همگان. اختلاف در محل جعلی که محل نزاع. به معنی ان الوجوب، این که مرد اختلاف منحصر بشه به عالم ملاک و به تبع اراده که اش تعبیر میکنیم به مبادی، به این معناست که ان الوجوب فی مرحله الجعل فی کل من القسمین متعلق به ذات الفعل، در هر کدام از دو قسم متعلق به ذات فعل است، متعلق به ذات فعل. یعنی در هیچ کدوم از واجبات تعبدی و توسلی، در هیچ کدام از واجبات تعبدی و توسلی وجوب به قصد امتثال امر تعلق نیافته. قصد امتثال امر در متعلق مأخوذ نیست، متعلق وجوب مأخوذ نیست. ولکنه، اما این تعلق وجوب به ذات فعل، تعلق وجوب به ذات فعل، به این بزنید بد نیست، در قسم اول ناشی است از ملاکی که لا یستوفا الا بذنب قصد القربه، استیفا نمیشه مگر به ذمیمه کردن قصد قربت. قسم اول یعنی واجب تعبدی، و این تعلق وجوب به ذات فعل. در قسم ثانی اونو اینجا هم باید بیارید، این تعلق وجوب به ذات فعل در قسم ثانی ناشی است از ملاکی که یستوفا به مجرد الاتیان بالفعل، ناشی از ملاکی است که استیفا میشه به صرف اتیان به فعل. قسم دوم یعنی واجب توسلی. این یستوفای اینجا و لا یستوفای بالا هر دو صفت ملاکه، ملاکی که استیفا نمیشود مگر به قصد قربت، ملاکی که استیفا میشه به مجرد اتیان به فعل ولو بدون قصد قربت. و منشأ هذا الكلام یعنی نزاع، منشأ این نزاع، نزاعی که واقع شده در تحلیل فرق بین واجب تعبدی و توسلی. گفت کلام و یقع و فی تحلیل الفرق بین القسمین، منشأ این نزاع هو احتمال استحالت اخذ قصد امتثال الامر فی متعلق الامر، احتمال استحاله اخذ قصد امتثال امر است در متعلق هم به سه برهانی که خواهد آمد. فان ثبتت هذه الاستحاله، و اگه این استحاله ثابت بشه، استحاله اخذ قصد امتثال، تعین تفسیر الاختلاف بین تعبدی و توسلی بالوجه الثانی، متعین میشه، یعنی متمرکز میشه دیگه، از تردید و شک در میاد، متعین میشه تفسیر اختلاف بین تعبدی و توسلی به وجه دوم، یعنی به اینکه اختلاف صرفا ریشه در عالم ملاک داره. و الا، یعنی و ان لم تثبت هذه الاستحاله، اگر این استحاله ثابت نشد، تعین تفسیر الاختلاف بالوجه الاول، متعین است که تفسیر شود اختلاف به وجه نخست، یعنی مرد اختلاف و ریشه اختلاف رو به عالم جعل ببریم به این شکل. و من هنا یتجه البحث الى تحقیق حال هذه الاستحاله، از همین جاست که بحث رو میکند، یتجه رو میکند به تحقیق حال این استحاله. و قد برهنه الى این استحاله به وجوه سلاستن، به سه وجه استدلال شده، به سه وجه. اما نخستین وجهی که مصنف بیان کرده از محقق خراسانی علی الله مقامه الشریفه، از محقق خراسانی، مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه، همین چاپ های آل البیتی که دست دوستان لاغل نسخه الکترونیکش هست، صفحه 73، دو تا برهان آوردند بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، استحاله قصد امتثال امر در متعلق امر، که این دو برهانی که مرحوم آخوند فرمودند میشه وجه اولی که در کتاب آمده، یک، و شکل دوم وجه ثانی که در کتاب آمده، این هم دو، شکل دوم وجه ثانی. وجه ثانی حالا در جلسه آینده روش بحث میکنیم، به دو شکل تقریر کردند. وجه ثانی استحاله اخذ قصد امتثال هم در متعلق هم رو به دو شکل تقریر کردن، شکل دومش هم از محقق خراسانی است. بنابراین اشکالی که در کتاب کفایه آمده دو تاست، یکی میشه همین وجه اولی که مصنف اینجا ذکر میکنه، دومش هم میشه تقریر دوم وجه ثانی. اما برهان نخستی که بر استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر ارائه شده اینه که ما با یک دور مواجهیم اگر ملتزم به اخذ قصد امتثال امر در متعلق وجوب تعبدی باشیم، با یک دور. ببینید اگه قصد امتثال امر تا در متعلق امر اخذ بشه و مهم نیست که به چه نفع اخذ بشه، به شکل جزء یا به شکل شرط، چه شطر و جزء باشه چه شرط و قید باشه، شکلش مهم نیست. اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، لازمش یک دوره، لازم میاد که این قصد امتثال امر هم متقدم بر امر باشد و هم متأخر از امر. به بیان دیگر، امر هم متقدم بر قصد امتثال امر باشه و هم متأخر از قصد امتثال امر. و اینجاست که کار به دور میکشه. تقدم المتأخر اسم دیگر دور. برای اینکه مطلب خوب روشن بشه، ما در قالب دو بند این برهان رو تقریر میکنیم، در قالب دو بند. اما بند نخست، ببینید، قصد امتثال امر متأخر است از امر. این بند نخست، قصد امتثال امر متأخر از امر. اینو خوب به خاطر داشته باشید. چطور قصد امتثال امر متأخر از امر است؟ ببینید، تا امر نباشه جایی برای قصد امتثالش نیست. قصد امتثال چی؟ قصد امتثال امر. پس اول باید امری باشد تا قصد امتثال آن شکل یابد. اتیان امر به قصد امتثال یعنی تحرک است در قبال امری که محرک است. یک نوع تحرک در قبال امر محرک. خب وقتی که اصلا محرکی نیست، جایی واسه تحرک نیست، جایی برای تحرک نیست. بنابراین اول باید امر باشد، سپس قصد امتثال امر. لذا بند نخست تثبیت میشه که قصد امتثال امر متأخر از خود امر. اما بند دوم، بند ب، از اون ور هم خود امر متأخر از قصد امتثال امر. امر متأخر از قصد امتثال امر. چرا؟ ببینید، شما فرض بر این گذاردید که قصد امتثال امر در متعلق امر مأخوذه، حالا یا به سان جز یا به سان شرط. پس قصد امتثال امر بخشی از متعلق امر، امر عارض بر متعلقش میشه و هر عارضی متأخر از معروضشه، هر عارضی متأخر از معروضشه. اول باید یک فعلی باشد که بعد مورد امر و طلب مولا قرار بگیر. شما وقتی که مثلا میخواید امر کنید فرزند خود را به آوردن آب، اول یه آوردن آبی رو در ذهن خود ترسیم میکنید، بعد نسبت به آن انشاء امر میکنید، انشاء طلب میکنید. پس نتیجه این که خود امر هم متأخر از قصد امتثال امر باشه و کار به دور میکشه، چون در بند الف گفتیم که قصد امتثال امر متأخر از امر است و در بند ب گفتیم امر متأخر از قصد امتثال امر. اینجاست که قضیه با دور ختم می شود. با دور. مرحوم مصنف رحمت الله علیه نسبت به این برهان پاسخ می دند. می فرمایند که اگر اندکی بیشتر دقت بکنید و بتونید واقع امرو دریابید، هیچ گونه دوری در اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر وجود نداره. جایی برای این دور در اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر وجود نخواهد داشت. چرا؟ ببینید، ما دو نکته رو باید خدمت عزه توضیح بدیم. یک، وجود خارجی غیر از وجود ذهنی است. یک نکته. قد روشنه که بیشتر از این گفتن شاید جایی نباشه. یه وقت شما تصویری از یک فعل رو در ذهن می آورید، یه وقت هستش که این فعل رو در خارج اتیان میکنید. مثلا شما یک طرحی دارید برای روز تعطیلیتون، این که برید سفر و اول از همه اون فعل رو در ذهن خود تقسیم میکنید، میشه وجود ذهنی اون مسافرت. وقتی که این آمد نسبت به این مسافرت شوق پیدا میکنید، وقتی که شائق شدید وقت اقدام به سفر میکنید. این مسافرت، این برنامه ای که بر روز تعطیل ریختید در خارج محقق میشه. پس ببینید که تصور این سفر پیش از طلب و شوق شماست و تحقق خارجی این سفر بعد از طلب و شوق شماست. اینجاست که بین وجود ذهنی تصوری و وجود خارجی عینی باید فرق نهاد و نباید این دو رو با هم خلط نمود. این یک نکته. نکته دوم این که باید بین دو مقوله جعل و مجعول تفاوت نهاد، بین دو مقوله جعل و مجعول در باب احکام. همونطور که بارها گفتیم احکام در دو مرحله ثبوت می‌یابند، یک وقتی که جعل می‌شوند، دو وقتی که موضوعشون در خارج محقق میشه. یک وقتی شارع مقدس جعل می‌کند وجوب را بر مکلف مستطیع و یک وقتی این مکلف در خارج استطاعت پیدا می‌کند. با توجه به این دو نکته می‌خواهیم پاسخ مصنف رو بدیم. ببینید این برهان مبتنی بر دور از این جهت مخدوشه که اون دو تا نکته‌ای که ما از خارج گفتیم رو درست تفکیک از هم نداده است، از هم بازشناسی نکرد. ببینید رفقا، ببینید این بیان اوله. به دو بیان من میخوام جواب جناب مستشکل را که محقق خراسانی است بدم. این بیان اول: شما در حلقه دور در بند نخست با این قضیه مواجه بودید که قصد امتثال امر متأخر از امر است. قصد امتثال امر متأخر از امر است. خب قصد امتثال امر متأخر از امر است، قدری درش تأمل کنید. قصد امتثال امر به وجود ذهنی یا به وجود خارجی؟ قصد امتثال امر به وجود خارجی، این متأخر است از امر به وجود خارجی. این مطلب مسجل است. پس قصد امتثال امر در خارج اگر بخواد محقق بشه، منوط به تحقق امر در خارج. اما شما در بند دوم شاهد این قضیه بودید که امر متأخر از قصد امتثال امر. اینکه امر متأخر از قصد امتثال امر باشه، اینم باید مورد دقت و بازشناسی قرار بگیره. این چه امری است که متأخر از قصد امتثال امره؟ وجود امر، وجود خارجی امر، چون میخواد عارض بشود بر متعلقی که حسب فرض در بطن خود قصد امتثال امر جا داده است، متأخر از قصد امتثال امر خواهد شد. اما نکته این است که وجود خارجی امر متأخر از وجود ذهنی قصد امتثال امر، نه وجود خارجی قصد امتثال امر. توضیح بدم. ببینید مولا در مرحله جعل حکم تنها نیاز دارد به تصور دو طرف حکم در کنار تصوری که از خود حکم خواهد داشت. یعنی باید اولا یک حکمی رو تصور کنه، مثلا وجوب، بعد در کنار این وجوب باید دو طرف حکم رو هم تصور کنه. دو طرف چیه؟ یک متعلق حکم و دو موضوع حکم. یک متعلق حکم و دو موضوع حکم. اونی که مولا در مرحله جعل بدان احتیاج دارد تصور این دوتاست. یک تصور از متعلق حکم باید داشته باشه و یک تصور از موضوع حکم. در مثال ما اول از همه باید یک وجوبی رو تصور کنه، سپس در کنار این وجوب یک حجی را به عنوان متعلق و یک مستطیل را به عنوان موضوع تصور کن. قوام جهل به تصور، قوام جهل به تصور. این که میگیم امر متأخر از قصد امتثال امره، خب امر در حقیقت ریشه در جهل داره، امر در حقیقت مستند به جهل، اصلا امر مقصود خود همون جهله. و این که گفته می شود امر متأخر از قصد امتثال امری است که در متعلق امر اخذ شده، در واقع این امر متأخر است از تصور قصد امتثال امر، چون این امر عارض بر اون تصویری است که مولا از متعلق امر دارد، اون تصویری است که مولا از متعلق امر دارد. نسبت به آن است که طلب در نفس او شکل میگیره، شوق در نفس او پدید میاد. مثل اونجایی که شما بخواستید برید سفر، اون چه که متعلق طلب و شوق شما بود وجود خارجی سفر نبود، اینکه فردا محقق میشد، بلکه وجود ذهنی سفر و تصوری که شما از این سفر در ذهن خود داشتید، این بود که منشأ شوق و طلب بود. لذا چه بسا در خارج سفری که واقع بشه اصلا مطلوب شما نباش، چون متعلق طلب و شوق شما فعل خارجی نبود، خیلی هم بهتون سخت بگذره. اون چه که در دل شما شوق برانگیخت و شما رو طالب قرار داد وجود ذهنی، بنابراین حلقه دور میشکنه، چون دو بند دور اینجور میشه. از یک طرف وجود خارجی قصد امتثال امر متأخر می شود از وجود امر، و وجود امر هم متأخر می شود از تصور قصد امتثال امر. می‌بینید که حلقه دور شکست. شروع ما با وجود خارجی قصد امتثال امر بود و ختم ما با وجود ذهنی قصد امتثال امر بود. خب این یک بیان. اما بیان دوم، بیان اول مبتنی بود بر تفکیک دو وجود، تفکیک وجود خارجی و ذهنی قصد امتثال امر از هم. اما بیان دوم، حالا در کتاب این شکل برجسته نشده اما حتما در ذهن داشته باشید، این بیان دومی که ما در رد دور میخواییم انشاءالله ارائه کنیم، مربوط میشه به تفکیک میان دو مرحله جعل و مجعول، دو مرحله جعل و مجعول. که امر یا به تعبیر وجوب یک وقت جعل میشه و یک وقت هم به فعلیت میرسه، در حق مکلف موضوعش محقق میشه. خب توضیح بدم. ببینید صاحب کفای رحمت الله علیه گفت قصد امتثال امر متأخر از امره، قصد امتثال امر متأخر از امر. اینجا ایشون قصد امتثال امر رو به وجود خارجیش گرفت و امر رو هم به وجود فعلیش و نه وجود جعلیش. بله، قصد امتثال امر متأخر است از امر فعلی یا به تعبیر وجوب فعلی. تا وجوب فعلی نشه نمیشه قصد امتثال وجوب داشت، تا امر فعلی نشه نمیشه قصد امتثال امر داشت. یعنی تا حج بر شما فعلی نشه، یعنی مستطیل نشه، نمیتونید قصد امتثال حج کنید، حج رو به نیت حجت الاسلام بروید. این واقعیتی است. خب اما در بند دوم اینکه ایشون فرماید که امر متأخر از قصد امتثال امره، مقصود امر به وجود ذهنی است، امر در مقام جعل نه در مقام مجعول، امر در مقام جعل، امر در مقام جعل متأخر است از تصور قصد امتثال امر. اینم یه بیان دیگه، متأخر است از قصد امتثال امر. پس در واقع رفقا خوب دقت بکنید، اینجا از دو جهت ما اشکال میگیریم به صاحب کفای. یک، اون قصد امتثال امری که در بند الف هست و متأخر از امر به وجود خارج است، اون قصد امتثال امری که در مرحله ب هست و امر ازش متأخره، وجود ذهنی قصد امتثال امر، وجود ذهنی قصد امتثال امر. این از ثانیاً این که این امری که قصد امتثال امر متأخره از اون در بند الف قلم داد شده، امر فعلی و اون امری که در بند ب متأخر از قصد امتثال امر تلقی شده، امر جعلیه، امر در مقام جعل، به تعبیر دیگه جعل امره، نه امر فعلی. خب الاولو، این الوجه الاولو، ان قصد امتثال الامر متأخر رتبتن ان الامر، قصد امتثال امر متأخر است از حیث رتبه از خود امر. لتفرع القصد علی الامر، ضمیر تفرعه به قصد، ضمیر علیه به امر برمی‌گرده. فلو اخذ چی؟ قصد امتثال امر به عنوان قید یا جز در متعلق امر، واف تفسیره، امر وجوب اینجا به یک معناست. لکان چی؟ قصد امتثال امر داخلا فی معروض الامر ضمناً، داخل میشه در متعلق امر، معروض امر همون متعلق امر. ضمناً یعنی ضمن معروض امر، داخل میشه در ضمن معروض امر، جز یا شرط برحال هرچه هست در ضمن متعلق امر داخل خواهد شد، نه اینکه خود متعلق هم و معروض امر باشه، نه، در ضمن معروض امر دخول خواهد یافت. و مقدمن به تبع، به تبع وقتی داخل در معروض امر بشه، از باب تقدم هر معروضی بر عارض متقدم می شود قصد امتثال امر، اطفه بر داخلنه، قصد امتثال امر بر امر از باب تقدم معروض بر عارضش، تقدم المعروض علی عارضه، مفعول مطلق نوعی متقدمنه، مفعول مطلق نوعی متقدمنه. پس لازم میاد که یک شیء واحد یعنی قصد امتثال امر هم متقدم باشد و هم متأخر، هر دو تو هم. ول جواب پاسخ این است که انما هو متأخر عن الامر، اونی که متأخر از امر است و متفرع بر ثبوت امر، متأخر از امر است و متفرع بر ثبوت و وجود خارجی امر، قصد الامتثال من المکلف خارجن، قصد خارجی امتثال امر، خارجن قید قصده در مقابل ذهنن. لا عنوان القصد و تصور مفهوم القصد فی ذهن المولا، نه اینکه عنوان قصد امتثال ام و تصور مفهوم قصد امتثال ام در ذهن مولا باشه، نه اینکه می شود قبل از تحقق هر چیزی تصوری از اون در ذهن داشت. الان ما تصوری از ظهور امام زمان داریم، اما خب هنوز این واقعیت محقق نشد. و ما یکون متقدمن، آنچه که متقدم است بر امر، تقدم المعروض علی عارضه، اسباب تقدم معروض بر عارضش، هو عنوان المتعلق و تصوره، عنوان متعلق است و تصور متعلق است در ذهن مولا، اینه که متقدم بر امر. خوب برمیگرده به ما یکون، خبرونه، لانه این مولا ما لم یتصور الشیء، تو وقتی تصور نکند شیء را، لا یمکن این مولا را، ممکن نیست این مولا را اینکه امر کند به این شیء، تو وقتی تصور شیء نکرده باشد امکان امر به شیء نخواهد داشت. پس برای امر چی نیاز داره؟ تصور. و اما الوجود الخارجی و للمتعلقه، وجود خارجی متعلق امر، فلیس متقدمن علی الامر، وجود خارجی که مقدم بر امر نیست، بل هو من نتائج الامر دائما، از نتائج امر است دائما، یعنی دائما متأخر از امره، متعلقم، به وجود خارجی همیشه متأخر از امر، اما به وجود ذهنیش همیشه متقدمه و امر باید باشه. همیشه باید پیش از امر در ذهن مولا تصویری از متعلق امر وجود داشته باشه. قوام جلب تصور حکم است و متعلق حکم است و موضوع حکم. فلا محظور، پس محظوری وجود نخواهد داشت، یعنی محظور دور در اینجا وجود نخواهد داشت. و که ان صاحب هذا البرهان، گویی که صاحب این برهان که نایب محقق خراسانی است، اشتبه علیه المتعلق بالموضوع، خلط شده بر او متعلق با موضوع. در ادامه می‌فرماید که به نظر میاد کسی که این برهان رو ارائه کرده یه اشتباهی کرده بین متعلق و موضوع و این دور با هم خلط کرده، یعنی متعلق رو با موضوع اشتباه کرده و چون قصد امتثال امر رو در متعلق مأخوذ قلمداد کرده، اون رو مأخوذ در موضوع وجوب تلقی کرده. یعنی گفته که حالا که قصد امتثال امر در متعلق امر دخیل است، یعنی این که در موضوع امر دخیل. خوب عنایت داشته باشید. خطی که ایشون میخواد نسبت بده در اینجا مربوط میشه به بند دوم دور. بند دوم دور که گفتیم امر متأخر است از قصد امتثال امر. امر متأخر است از قصد امتثال امر. ایشون میگه علت این که همچین بندی رو مرحوم صاحب کفایه پنداشته و اساسش دور تشکیل داده، این است که او خلط کرده متعلق رو با موضوع، یعنی گمان برده که حالا که قصد امتثال امر حسب فرض در متعلق امر مأخوذه و متعلق امر هم با موضوع یکیست، نقطه اشتباهیشون، و قصد امتثال امر هم با متعلق امر یکیست، پس قصد امتثال امر می شود بخشی از موضوع امر و چون موضوع مقدمه بر امر، پس قصد امتثال امر هم مقدمه بر امر است و امر میشه متأخر از قصد امتثال امر. گرفتید چی شد؟ چون اینجور داره تحلیل میکنه منشأ اشتباه آخوند رو که قصد امتثال امر در متعلق امر مخصوصه، متعلق امر هم پنداشته است آخوند که همون موضوع امر، پس چون امر متأخر از موضوعشه و قصد امتثال امر هم در متعلق مخصوص است و متعلق هم همون موضوعه، نتیجه این میشود که امر متأخر از قصد امتثال امر باشد، متأخر از قصد امتثال امر باشد. و خب همین جهت ایشون برداشته دور ساخته. چجور دور ساخته؟ من دوتون دور رو بازخوانی کنم که ابهامی در این عبارت های سرد نمونه. ببینید دور اینجور در واقع ساخته، از یک طرف ایشون میگه قصد امتثال امر متأخر است از امر فعلی. این امر رو گفتم چه امری؟ امر فعلی. امر فعلی نشه قصد امتثال امر نمیاد. از طرف دیگر امر فعلی هم متأخر است از قصد امتثال امر. این لبه دوم مبتنی بر خلط موضوع و متعلقه. چرا امر متأخر از قصد امتثال امره؟ به خودش اینجور فکر کرده که قصد امتثال امر حسب فرض مأخوذ در متعلق امر و متعلق امر هم همون موضوع امره و موضوع امر هم مقدم بر امر است، پس امر میشه متأخر از قصد امتثال امری که در متعلق به معنای موضوع مأخوذه. به این شکل. خب بخونیم. و که ان صاحب هذا البرهان اشتبه علیه المتعلق بالموضوع، اونا که کتابای کفایه و رسائل اینها خوندند، حسن دوستانی که در بحثای ما بودند، تذکر بارها دادیم که در اونجور کتاب ها اصلا متعلق و موضوع جا به جا، خیلی وقت جا به جا اصلا به کار میبرن، میگن متعلقش اینه یعنی موضوعش اینه، وقتی میگن موضوعش اینه یعنی متعلقش اینه. این اصطلاحات در کتاب‌های رسائل و کفایه از هم تفکیک نشده و این دو در واقع یکی میگیرن. بعدها به سان دو اصطلاح از هم فاصله پیدا کرد، موضوع و متعلق، لذا این اشتباه هم که شما میگه زمینه دارد، بستر دارد در کلمات اصولیون قدیمی تر ما. فقط عرفنا سابقا، ما قبلا شناختیم که فعلیت وجوب مجعول، وجوبی که جعل شده، اینجا مجعول به معنای فعلیت نیست، به معنای لغویشه. وجوب مجعول چون سرش فعلیت آمده دیگه، فعلیت وجوب فعلی که دیگه معنا نداره. ان فعلیت الوجوب المجعول تابعت لوجود الموضوع خارج، تابع وجود موضوع در خارج. و حیث اختلط، از اونجایی که اختلاط شده است، خلط در گرفته است، نسبت به این مبرهن، مبرهن این صاحب برهان، برهان آورنده، فاعل اختلط المتعلق و الموضوع اینه. چی خلط شده و صاحب برهان؟ متعلق با موضوع، این دور با هم خلط کرد. فخیل له، ضمیر له برمیگرده به مبرهن، یعنی پنداشته شده است برای او، تخیل شده است برای او. چی خویله؟ نائب فاعل خویله، ان نائب فاعلشه، ان قصد الامتصال اذا کان داخلا فی المتعلق فهو داخل فی الموضوع. خب فخویله له، ان قصد الامتصال ناظر به بند دوم دوره، همونطور که از خارج گفتیم. او پنداشته است که وقتی قصد امتصال هم داخل در متعلق امر است، باید نگاه کنید، خویل له، برای او این پندار، این خیال محقق شده که وقتی قصد امتصال هم داخل در متعلق امره، پس داخل در موضوع هم هست، داخل در سببش. و یکون الوجوب الفعلی میشه امر، همون امر فعلی در خارش گفتیم ما، تابعن لوجود قصد امتصال امر، ضمیر وجودهی به قصد میخوره، وجوب فعلی تابع وجود قصد میشه، تابع میشه همون متأخر، تابعشه متأخر از شعر دیگه. پس امر فعلی متأخر میشود از قصد امتصال امر، همون لبه دومه گفتیم، امر متأخر از قصد امتصال امره. بینما، در حالی که در لبه اول، این بینما برمیگرده به لبه اول دور، در حالی که وجود قصد امتصال امر متأخر است، متفرع یعنی متأخر، بالاش بنویسید، متأخر است بر وجوب فعلی، یعنی بر امر فعلی، از خارج توضیح دادم که قصد امتصال امر محقق نمی شود مگر اینکه امر یا به تعبیر دیگر وجوب در خارج فعلی شده باشد. پس این تخیلی که ایشون میگه تخیل دوره، بند ب رو اول میگه، بند ب که از خارج گفتیم، این که قصد امتصال امر متأخر از امره، ایشون چون قصد امتصال امر رو داخل در متعلق دیده، یک، و متعلق رو با موضوع قاطی کرده، دو، پس قصد امتصال امر رو داخل در موضوع دیده، گفته خب هر امر فعلی متأخر از موضوعشه، حالا که قصد امتصال امر در موضوع نشسته، امر متأخر از قصد امتصال امر میشه. اینجاست که لبه ب ما شکل میگیره که امر متأخر از قصد امتصال امر. بینما، در حالی که قصه اصلا از اون وره، قصد امتصال امر متأخر از امر فعلی است، متفرع بر امر فعلی است. بینما وجود قصد امتصال امر متفرع و متأخر است بر وجوب فعلی، یعنی امر فعلی. و نحن قد ميزنا سابقا بین المتعلق و الموضوع، ما قبلا بین متعلق و موضوع فرق نهاده ایم، موضوع سبب حکم فعلی است و متعلق مسبب از حکم فعلی است، اینو قبلا هم گفتیم. استطاعت خارجی سبب وجوب فعلی حج و تحقق حج واجب هم مسبب از وجوب فعلی حج، اول مستطیع میشه در خارج، سپس وجوب حج بر شما فعلی میشه و سپس حج واجب از شما صادر میشه. و همچنین میزنا بین الجعل و المجعول، ما قبلا بین جعل و مجعول تفاوت نهادیم. و قد عرفنا، شناختیم، ان المجعول تابعون فی فعلیته لوجود الموضوع خارجه، در فعلیت خود تابع وجود موضوع در خارج هست. مجعول تابع وجود موضوع در خارج، نه تابع وجود متعلق، نه تابع وجود متعلق. مشخصه دیگه، استطاعت باید در خارج محقق بشه تا وجوب حج فعلی بشه، ولی اگه خود اول حج محقق بشه بعد وجوب حج فعلی بشه که معنا نداره. یا واقعا من حج واجب انجام داده باشم دیگه اصلا جایی واسه وجوب فعلی حج نخواهد بود. و ان الجعل منوط بالوجود ذهنی لاطرافه، جعل منوط به وجود ذهنی اطراف خود است. این لاطرافه متعلق به وجود، من بیان اطراف، من المتعلق و الموضوع. خوب بود گفت لطرفیه نه اطراف، چون دو طرف رو بیشتر بیان نکرده. من المتعلق و الموضوع، باید این حال تصور بکنه هم یه حجی و هم یک مستطیع تا بتونه وجوب رو برای حج بر مستطیع جعل کنه. این و ان الجعل منوط بالوجود ذهنی اطور، ان المجعول تابع فی فعلیته لوجود الموضوع. عرفنا اینجا هم میاد، عرفنا ان الجعل منوط بالوجود ذهنی. لفونش مرتب هم هست، می قد میزنا سابقا بین المتعلق و الموضوع یک، و میزنا بین الجعل و المجعول دو. و عرفنای اول مال تمییز اوله، و اون عرفنای دوم که با عطف باید بیاریدش مال تمییز دومه، تمییز بین جعل و مجعول. لل خارجی اتور ذهنیه، بالوجود ذهنی. لل وجود الخارجی لاطرافه، فلا تنتوی علینا المقالتت المذکورت. این دربر نمی گیرد، احاطه نمی کند بر ما مقالته ذکر شده در قالب وجه نخست. فلا تنتوی علینا المقالتت المذکورت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.